هفته شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز جمعه رو، یک روز تعطیل در ایران رو، در کنار شما بودیم. از نیمروز به شامگاهش رسیدیم. 12 روز اسفند 1401، لحظه به لحظه صدای پای بهار داره نزدیک میشه و باز نباید فراموش کرد، برای اون دسته ای میگم که میدونم نگاهشون به طبیعت ببیشه در این روزها یک نگاه خاصه. امروز روز جهانی حمایت از حیات وحش هم هست، یعنی روز جهانی حیات وحش، و در این مجله شامگاهی نگاهی به این ماجرا هم خواهیم کرد. روزی که به فاصله کوتاهی از مرگ پیروز طول یوز پرورش یافته در اسارت شاهدش هستیم. محمد زرقمی هستم، میزبان شما، و در این شامگاه از شما دعوت میکنم نخست خبرها رو بشنوید همراه با رویا ملک.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز جمعه، علی‌رغم جو شدید امنیتی در زاهدان، نمازگزاران در این شهر بار دیگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و مقامات ارشد آن شعار دادند. در آستانه برگزاری مراسم نماز جمعه، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف مسجد مکی بود. در همین حال، در پی برگزاری راهپیمایی اعتراضی نمازگزاران، تصاویری از برخورد نیروهای امنیتی با آنها منتشر شده است. همچنین بامداد جمعه، گزارش‌هایی از اختلال اتصال به اینترنت در برخی نقاط زاهدان منتشر شده بود. ابراهیم رئیسی روز جمعه در بوشهر در جریان یک سخنرانی موضوع حمله به مدارس دخترانه با گاز سمیرا فتنه خواند و آن را مانند اعتراضات اخیر و نوسانات شدید در بازار ارز به دشمن نسبت داد. سلب مسئولیت عالی‌ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی از حوادثی که این روزها در مدارس ایران رخ می‌دهد در حالی است که سازمان ملل متحد، آمریکا و آلمان خواستار تحقیق شفاف درباره مسمومیت دانش آموزان در ایران شدند. سخنگوی کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در این باره به خبرنگاران گفت:
ما به شدت هر گونه خشونت علیه زنان و دختران را محکوم می‌کنیم و از مقامات می‌خواهیم که قوانین و سیاست‌هایی را اعمال کنند که از هر گونه خشونت و تبعیض جلوگیری کنند و عاملان را به سزای اعمالشان برسانند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز امروز در جریان خطبه‌های نماز جمعه حمله به مدارس دخترانه را نگران کننده توصیف کرد. او درباره عدم شناسایی عاملان این حملات ابراز تردید کرد و گفت این احتمال بیشتر به واقعیت نزدیک است که این حملات در ادامه سرکوب اعتراضات دختران باشد. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، روز پنجشنبه در اندیشکده جی استریت در واشنگتن گفت آمریکا برای تصمیم درباره قدم‌های بعدی در قبال ایران منتظر نتایج سفر رافائل گروسی به تهران خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه وارد تهران شد. روز پنجشنبه روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که میان واشنگتن و سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، در زمینه برخورد با ایران در جریان نشست هفته آینده شورای کام اختلاف نظر وجود دارد. سفر رافائل گروسی به تهران در زمانی انجام می شود که نه تنها ایران هنوز به پرسش های آژانس درباره گذشته پاسخ نداده، بلکه در روزهای گذشته کشف آثار اورانیوم با غنای 84% نیز به فهرست سوالات این نهاد بین المللی افزوده شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 6 شرکت ایرانی و خارجی همراه با 20 کشتی و نفتکش بین‌المللی را به خاطر نقض تحریم‌های پتروشیمی ایران به لیست سیاه خود افزود. بر اساس گزارشی که در سایت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، علاوه بر 2 شرکت پتروشیمی شیراز و بوشهر، 1 شرکت اماراتی، 2 شرکت چینی و 1 شرکت ویتنامی نیز در فهرست تحریم‌های روز پنجشنبه آمریکا دیده می‌شوند. به چند خبر کوتاه گوش کنید. نبرد پیرامون شهر باخمود در شرق اوکراین شدت گرفته. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران عمیقا نگران کننده است. و برنده جایزه نوبل و فعال حقوق بشر توسط دادگاهی در بلاروس به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. محمد،
شنیدید از رویا ملکی آخرین خبرها رو، و اما در ادامه با هم ورق میزنیم صفحات این مجله شامگاهی جمعه رو. یک پرونده باز، مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران، پرونده‌ای روی میز با کیانوش فرید. بازداب بین المللی مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران در گزارشی از اردشیر طیبی. چرا دولت ابراهیم رئیسی تأجیلی در موضوع مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران نمی‌کند؟ در گفتگو با آزاده کیان. در ادامه این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم کرد به زاهدان. معترضان بار دیگر پس از اقامه نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند با فرشته قاضی. و در آستانه نشست پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران رسید، مورد استقبال قرار گرفت و قرار است با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز شنبه دیدار کند. گام بعدی چه خواهد بود؟ در گفتگوی با مهران مصطفی. و چرا محیطبانان باید مسلح شوند به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی؟ در گفتگوی با محمد علی دادخواه. خوش اومدید به مجله شامگاهی. بدون فوت وقت به سراغ کیانوش فرید میریم تا موضوع مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران رو به بحث بگذاریم، با توجه به اینکه امروز شاهد صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم بودیم که خبرش رو هم لحظاتی پیش رویا ملکی برای ما خوند. کیانوش از تو بشنویم.
نزدیک به 3 ماه محمد، بیشتر، ما داریم هر روز میشنویم و هر روز ما مواجهیم با این خبر، حملات هدفمند با گازهای سمی به مدارس دخترانه. هر روز هم داره ابعاد تازه و گسترده تر پیدا میکنه، پر راز و رمزتر میشه، واکنش های بسیار داره در داخل و خارج از ایران، و اغلب نمایندگان در ایران میگن عمدی امنیتی، اما مقامات اصلی دولت، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه بیشتر سکوت میکنن یا ادعا میکنن که هنوز سرنخی در این باره پیدا نکردن. همین امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در صحبت‌های خودش به مسائل زیادی اشاره میکنه، از جمله تأکید میکنه که مسئله ساختن برای مدرسه، مسئله سازی در حوزه تحصیل، ترفندایی که دشمنا دارن برای ناامید کردن مردم طراحی و اجرا میکنن. آقای رئیس تنها کسی نیست که در واقع در این مدت درباره این پرونده این رو به خارج از کشور و به دشمن رفتش دادن. به هر حال در همه اینا همه تو شرایطیه که ما حمله به مدارس دخترانه رو روز به روز داریم میبینیم، حتی بیشتر میشه، موجی از واکنش ها رو داریم. همین مورد آخرش دیشب، دانشجوان دختر خوابگاه دانشگاه فنی حرفه‌ای دخترانه کرج در شاهین ویلا با حمله با گاز سمی در واقع بسیاریشون مسموم شدن. شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تایید کرد که در بیمارستان بستری شدن. ما هیچ آماری تاکنون از تعداد مدارس و تعداد دانش آموزان و دانشجویانی که بستری شدن نداریم، چون منتشر نمی کنن اینها رو. اما بر هر اساس همین صحبت های جست و گریخته ای که مقامات میکنن، مثلا زهرا شیخی که به قم در قم تا اول اسفند حداقل 800 نفر بستری شدن در بیمارستان، در بروجرد همینطور صحبت از 400 تا بستری میداد، و همه اینها در صورتیه که اگه اینها رو ما برآورد کنیم بذاریم همین کنار روز چهارشنبه 2 روز پیش 10 اسفند که این حملات با گاز سمی به مدارس متعددی از تهران، کرج، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، شاهینشهر، بگیر تا چند شهر دیگه، چنان گسترش پیدا کرد که خب معلومه تعداد حداقل دانشجویانی که دانش آموزانی که بستری شدن به بالای 2000 نفر هم میرسه. ضمن اینکه علی محمدیان فقط در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل میگه فقط روز چهارشنبه 11 مدرسه این اتفاق اتفاقش افتاده 400 دانش آموز بستری شدن.
کیانوش اشاره کردی به این جست و گریخته هایی که از قول مقام های رسمی منتشر شده، بعد نیست یک نگاهی بکنیم اصلا در این مطالب چه موضوعاتی رو روش تمرکز کردن و از طرفی هم یک نگاهی هم بکنیم دیدارهایی بوده، مثل دیداری که میشه گفت فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و حتی وزیر آموزش و پرورش دولت آقای رئیسی با مراجع داشتن. این رو هم در یک جمع‌بندی اگر برای ما بگی در یک دقیقه که پیش رو داریم سپاسگزارت میشم.
حتما. ببین، در واقع آنچه که ما میدونیم اینه که وزیر آموزش و پرورش و فرمانده کل نیروهای انتظامی با دو تا از مراجع تقلید در قم دیدار کردن، که در این دیدار اینها در واقع آنچه که آقای مثلا جوادی آملی میگه باید ببینیم که منشأ این حوادث کجاست و این وحشتناک و روباوره. بیشترین تاکید بر اینه که باید عاملان رو پیدا کرد. و من بگم از تمام در واقع همین امروز در نماز جمعه در تمام شهرها برگزار شده، هیچ کدام از این امامان جمعه اشاره‌ای به این داستان نمی‌کنند جز آقای حسن آملی در اردبیل، که حداقل در روز چهارشنبه 400 دانش آموز اونجا شدن. ایشون رد می‌کنه، صحبت از این می‌کنه که حکومت در این اتفاق دست نداره، حتی سر سوزنی اما نمیتونیم چنین احتمالی بدیم چون اصلا ذره ای فایده برای نظام نداره. عباس عبدی رو داریم امروز در روزنامه اعتماد نوشته که هیچ عقل سلیمی باور نمیکنه که دستگاه های انتظامی و امنیتی اون هم در شهری مثل قم نتونسته ماجرا رو کشف کنن و بگن ما سرنخی نداریم، در حالی که تمام شواهد نشون میده که این عمدیست و سازماندهی شده است و غیر قابل انکاره. حسین الله کرم فعال انقلابی هم گفته که در واقع غرب‌گراها برای پذیرش برجام دست به مسئولیت دادن. تمام صحبت‌هایی که ما می‌شنویم همینطوره، یعنی یا رفته به خارج داده شده یا یه صحبت‌هایی که به هر حال خالی از هر گونه مسئولیتی و تهش اینه که هیچ کس فعلا مسئولیتی نپذیرفته و معلوم نیست که سرنخ کجاست.
کیانوش فرید با ما همراه بود. اما کیانوش اشاره کرد به رد این موضوع که حکومت دستی داره در آنچه که در ارتباط با این دختران دانش آموز و مسمومیتشون رخ داده در اردبیل. گفتگوی رو داشتم با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، و از خانم کیان پرسیدم که برخی از کسانی که با این موضوع روبرو شدند مقایسه ای رو انجام دادند بین آنچه که در گذشته در ارتباط با پرونده اسید پاشی رخ داده بود و در کنار اون وقتی که دقیق تر میشیم برخی هم این موضوع رو ربط میدن به مشارکت گسترده زنان در اعتراض های اخیر که تحت عنوان یا زیر عنوان جنبش زن زندگی آزادی جمع شده. بشنویم از آزاده کیان.
ببینید، دقیقا من فکر میکنم که اولین چیزی که در نظر میشه گرفت همون حملاتی هست، اسید پاشی هایی هست که به چهار زنه که به اصطلاح گفته میشد که حجابشون رو آنجوری که باید شاید رعایت نکردن به قول این افراد بهشون اسید پاشیده شد. سال 2014 بود و به طوری که صورتاشون کاملا یا به در بخش مهمی از بدناشون و صورتاشون از بین رفت. و فراموش نکنیم که اینا حتی شکایت کردن و بعد از 4 سال دادگاه گفتش که ما کسی رو پیدا نکردیم و در واقع شکایت منتفی شد. خب ببینید، در یه مملکتی که شما یه عکس میگیرید و میندازید روی مثلا اینستاگرام و فردا میان نیروهای امنیتی اون فرد رو دستگیر میکنن، چطور میشه انتظار داشت که از ماه نوامبر تا الان این در واقع داره این مسمومیت ها در مدارس مختلف در جای مملکت انجام میگیره و هنوز معلوم نیست چه کسی اینا رو انجام داده؟ خب ما میدونیم چه کسی انجام داده. در واقع اینها همون به اصطلاح لباس شخصی هایی هستن که به طور بسیار بسیار نزدیک با حکومت کار میکنن، از طرف برخی از مراجع بسیار محافظه کار هم قبلا اجازه این کارا رو میگرفتن. اینا همون کسانی هستن که قبل از انقلاب هم حتی حضور و وجود داشتن.
خانم کیان، این نمیبره ما رو یه مقداری به سمت گمان زنی با توجه به اینکه شواهد مشخصی نه حکومت تلاش کرده که در اختیار شهروندانش قرار بده، نه شواهدی در دست حتی منتقدان هست، با توجه به رفتار حکومت معمولا دارن اینجوری نگاه میکنن بهش. آیا میشه نوع دیگر نگاه رو هم به این ماجرا داشت که به هر حال حالا حکومت اصولا کاری رو که انجام داده شاید پرسش همی باشه که هیچ تعجیلی نداشته در باره اینکه اقدام میشه گفت مؤثری رو انجام بده حتی در شفاف سازیش؟
دقیقا همینه، اگر که این دولت، این حکومت کاری رو انجام نداده در جهت شفاف سازی، این به این معنا هست که خودشون حداقل دولت فعلی اطلاع داشته از این مسائل و به نظر من برای در واقع سرکوب بیشتر دانش آموزان و در واقع ایجاد جو و وحشت بیشتر و جلوگیری از شرکت دانش آموزان در حرکت هایی هست که حتما ادامه خواهند داشت و نیز والدینشون در واقع و در واقع کاملا مشخص هست، به خاطر اینکه بعد از آغاز شرکت دانش آموزان در انقلاب ایران اخیرا هستش که این در واقع مسئله مسمومیت ها رو ما باش مواجه هستیم و ماها هم هست که ادامه داره و دولت هیچ کاری در جهت شناسایی این افراد نکرده در مملکتی که همطور که گفتم هیچ حرکت خودسری وجود نداره.
یعنی به نظر شما دولت خودش میره به سمت این که با وجود نارضایتی هایی که وجود داره، حالا چه نارضایتی های اقتصادی، چه نارضایتی های اجتماعی، چه نارضایتی های سیاسی، باز هم بیاد دامن بزنه به اون؟ آیا چنین چیزی به نظرتون معقول میتونه برسه؟
ببینید، وقتی دولتی 67 بچه رو در موقع تظاهرات میکشه حتما منتظر اینم هست که نارضایتی ها بیش از پیش افزایش پیدا بکنن. دولتی که خطوط قرمز رو در واقع میگذرونه از طریق کتک زدن زنان توی خیابون و هنوز هم رو ادامه میدن، بچه کشی میکنن، به نظر من این دولت اصلا دیگه الان مسئلهش این نیست که مردم ناراضی بشن یا نه، مسئله این دولت فعلی و حکومت به طور کلی این هستش که با هر طریق ممکنه مردم رو بترسونه و جلوگیری بکنه از اینکه اینا در شرکت بکنن در حرکت هایی که مطمئنن در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت و صورت خواهند پذیرفت، یعنی حرکت های اعتراضی. خب به دانشگاه ها و برخی از هنرستان ها هم شما میبینید که همین حملات صورت گرفته. نقش برجسته زنان در انقلابی که شعار اصلی زن زندگی آزادی در واقع اینها رو بر اون داشته که انتقام از زنان مملکت ما بگیرن و از دختران جوان اون مملکت به شرکت وسیع داشتن. با توجه به اینکه همطور که گفتم این گروه ها در قبل هم ما دیدیم که اعلامیه هایی دادن، دیدیم که حرکت هایی کردن، اسید پاشی کردن، یکی دیگه هم اینکه چطور اینا هیچ کاری نکردن در جهت شناسایی این افراد، این خودش نشون میده که در واقع عناصر انجام دهنده مسمومیت ها به احتمال بسیار قوی به نظر من نزدیک به همین حکومت هستن و حتی برای حکومت کار میکنن.
شنیدید از آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، و گمان زنی هایی که موضوع مسمومیت های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران رو به سمت نظام حاکم و به سمت دولت ابراهیم رئیسی برده، در شرایطی که دولت سعی نکرده هنوز مسئله این قضیه رو به طور شفاف برای شهروندان بیان کنه. اما اجازه بدید که واکنش های بین المللی رو هم در این باره با هم بشنویم از اردشیر طیبی.
موج مسمومیت دختران دانش آموز در سراسر ایران حالا توجه اغلب خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی را نیز جلب کرده است. در همین ارتباط یک مقام ارشد کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاری با اشاره به اینکه دولت جو بایدن از علت مسمومیت دختران دانش آموز در ایران هنوز اطلاعی ندارد، خواستار تحقیقات کامل و شفاف حکومت ایران در این باره شد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه 11 اسفند در این زمینه گفت که آمریکا در این مرحله به اندازه کافی از علت این بیماری‌ها اطلاعی ندارد، ولی جو بایدن می‌خواهد بداند و جهان نیز باید بداند که علت چیست. Little girls going to school should only have to worry about learning. They shouldn't have to worry about their own physical safety, but we just don't know enough right now. جان کربی همچنین گفت اخباری که از ایران می‌آید عمیقاً نگران کننده است و دخترانی که به مدرسه می روند فقط باید دغدغه یادگیری داشته باشند، نه نگرانی از امنیت فیزیکی خود. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نیز در حساب توییتر خود حق تحصیل بدون واهمه دختران را از حقوق بشر دانست و همچنین خواستار تحقیقات کامل در ارتباط با مسمومیت‌های زنجیره‌ای اخیر شد. با وجود گذشت 3 ماه از اولین گزارش‌ها از مسمومیت سریالی دختران دانش آموز در ایران، موج این وقایع روز به روز افزایش یافته و مدارس شهرهای بیشتری را درگیر خود کرده است. بسیاری از نهادهای غیر دولتی و فعالان سیاسی و مدنی انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی گرفتند و حکومت را به انتقام جویی از دختران و زنان پس از اعتراضات سراسری اخیر متهم کردند. از جمله عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که گزارش ها در مورد مسمومیت صدها دختر دانش آموز در ایران به مرحله هشدار دهنده ای رسیده. این بیانیه همچنین با اشاره به حضور دختران دانش آموز در خط مقدم اعتراضات اخیر در ایران گفت که این حملات نگرانی از خشونت علیه زنان و دختران برای دفاع از حقوق خود را افزایش داده است. پیشتر آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز ضمن ابراز نگرانی درباره تداوم مسمومیت‌های زنجیره‌ای و گسترده در مدارس دخترانه شهرهای مختلف ایران، خواستار تحقیقات معتبر و مستقل در این زمینه و پاسخگو کردن عوامل آن شده است. خانم واتسون در توییتی نوشته که گزارش‌ها درباره ارتباط احتمالی مسمومیت گسترده دختران دانش آموز در ایران و شرکت دانش آموزان در تظاهرات اخیر عمیقا نگران کننده است. قبل از آن نیز نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود که ایالات متحده از جمهوری اسلامی می‌خواهد درباره حملات سمی گزارش شده علیه دختران دانش آموز تحقیق کند. همچنین روز گذشته دفتر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران در مورد به خطر افتادن امنیت دانش آموزان در مدارس ایران ابراز نگرانی کرده بود. یونیسف در بیانیه کوتاهی که در حساب توییتر خود منتشر کرده نوشته است که آماده ارائه هر گونه حمایت مورد نیاز در این ارتباط به ایران است.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی در ارتباط با واکنش‌های بین‌المللی به موضوع مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه که پرونده‌اش رو امروز روی میز رادیو فردا و مجله شامگاهی قرار دادیم. اجازه بدید یک نفسی تازه کنیم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. فرشته قاضی اینجاست، میریم به زاهدان.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما در زاهدان مانند جمعه های گذشته بعد از اقامه نماز جمعه بار دیگه معترضان به خیابون ها اومدن، شعار سر دادن و در اطراف مسجد مکی حضور داشتند. مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل تسنن سیستان و بلوچستان، هم صحبت هایی رو مطرح کرد. این بار هم میشه گفت که صحبت های مولوی عبدالحمید برای دومین بار بود که اینترنت رو قطع کردن به روایت شهروندان و شهروند روزنامه نگاران تا صداش به گوش معترضان به نوعی نرسه. اما ماجرا رو بیشتر میشنویم از فرشته قاضی.
محمد، همونطور که گفتی امروز البته وسط پخش زنده اینستاگرامی و یوتیوبی خود کانال های مولوی عبدالحمید اینترنت قطع شد، در واقع ناتموم موند سخنرانی ایشون، پخشش البته هفته گذشته کاملا قطع شده بود. اما امروز بعد از نماز جمعه باز مردم در شرایطی به خیابون اومدن، اعتراضات رو همچون جمعه های پیشین بعد از جمعه خونه زاهدان ادامه دادن که از قبل فضای زاهدان مثل جمعه های پیش امنیتی بود، نیروهای نظامی امنیتی خیابون های اطراف مسجد مکی حضور بسیار گسترده داشتن، هم با ماشین، هم به صورت پیاده و هم با موتور. ویدیوهایی منتشر شده از اینکه نیروهای نظامی امنیتی تلاش میکنن وارد مسجد مکی بشن که با مقاومت انتظامات و همچنین مردم مواجه میشن. یکی از اعضای انتظامات مسجد مکی رو با خشونت مورد ضرب و جرح قرار میدن و بازداشت میکنن. تا این لحظه اطلاعی از هویت او ما نداریم. اما تصاویری هم منتشر شده از نصب دوربین در اطراف خیابان‌های منتهی به مسجد مکی که این نگرانی و دامن زده در شبکه‌های اجتماعی که برای شناسایی مردم معترض است. اما مردم پلاکارد‌ها و بنرهای زیادی امروز همراه خود داشتند، از جمله پلاکاردی که در وسط صحن خود مصلی اونجایی که نماز می‌خوندن که روش نوشته بود که ما ملتی هستیم که مقابل هیچ دیکتاتوری گردن خم نکرده. یه بنر بسیار بزرگی دست مردم بود معترضان که نوشته بود مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و بنر دیگه‌ای هم نوشته بود این جنبش ماهو بلوچه. ماهو بلوچ دختر 16 ساله بلوچیه که توسط فرمانده انتظامی سابق چابهار مورد تجاوز قرار گرفته بود و اتفاقات جمعه خونین در اعتراض به همین قضیه بود که بعد اون همه کشته و زخمی و زندانی بر جای گذاشت. ما الان میریم زاهدان، صدای مردم، شعارهای مردم معترض امروز رو میشنویم. این صدای مردم در زاهدان امروز هست، بعد از یعنی در جریان این اعتراضات نیروهای نظامی امنیتی بر اساس گزارشایی که رسیده و به خصوص وبسایت هایی که اخبار منطقه از کمپین فعالین بلوچ تا حالوش منتشر کردن، نیروهای نظامی امنیتی با معترضین در خیابان‌های مدنی و خیام نزدیک مسجد مکی درگیر شدن، تعدادی رو بازداشت کردن، با خودشون بردن. اما با همین شرایط امروز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و روحانی سرشناس و با نفوذ اهل سنت در نماز جمعه، به مسئله مسمومیت در مدارس ایران، مدارس دخترانه اشاره کرد. صداشو میشنویم.
چه کسی باور میکنه که مسئولان نمیدانند و امنیتی ها نمیدانند، نظامی ها نمیدانند؟ چه کسی باور میکنه؟ بالاخره یک چیزی خیلی جزئی کوچه پیش ما افتاده سریع شناسایی میشه، جریان به این گستردگی که همه دنیا را تکان داده و این شناسایی نشه.
صدای مولوی عبدالحمید بود در نماز جمعه امروز زاهدان. گفت که بسیاری معتقدن این، یعنی مسمومیت دختران دانش آموز، نوعی سرکوب اعتراضات و همون دخترانی که در مدرسه هاشون اعتراض کردن رو حالا اینطور با اونا برخورد میشه. در بخش دیگری مولوی عبدالحمید اسمی از امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نبرد، ولی به شدت انتقاد کرد از صحبت‌های او که در مصاحبه با CNN گفته بود که زنان در ایران آزادی دارن، در تظاهرات کسی بازداشت نشده، هیچ کسی کشته نشده. مولوی عبدالحمید گفت بدترین حاکم کسیه که به مردم دروغ بگه و بدترین دروغ از کسانیه که مردم روی اونا حساب میکنن، و گفتش که اینها دروغ، خیلی‌ها بازداشت شدن، خیلی‌ها کشته شدن، از جمله در همین مصلی که الان داشته صحبت میکرده. گفت اینجا در جمعه خونین بیش از 100 نفر کشته شده.
سپاس از تو فرشته قاضی که همراه ما بودی در این مجله شامگاهی. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما بپردازیم به گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر کردند و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده تأکید می‌کنند که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از خشونت جنسی و انواع دیگر شکنجه برای اخذ اعتراف‌های اجباری از زندانیان استفاده کردند. پروانه وحیدمنش گفتگویی را داشته با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن.
بر اساس تحقیقات مشترک بنیاد عبدالرحمن بومن و سازمان عفو بین‌الملل، در دو ماه اول سال میلادی جاری یعنی در ژانویه و فوریه، مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از 90 نفر رو اعدام کردند و تقریبا یک سوم اونها از زندانیان متعلق به اقلیت‌های تحت ستم کرد، عرب و بلوچ بودند. به طور مشخص 28 نفر از این زندانیانی که اعدام شدند کرد، بلوچ و عرب بودند و اکثر اونها به دلیل اتهامات مرتبط با جرم مواد مخدر اعدام شدن و دو نفر از اونها زندانی عرب حسن عبیاد و زندانی کرد آرش احمدی همونطور که در بیانیه گفته شده با اتهامات کلی و مبهم محاربه در ارتباط با عضویت در گروه های سیاسی مخالف حکومت اعدام شدن.
خانم بهرینی، این آمار در مقایسه با سال گذشته یا افزایشی رو نشون میده؟
متاسفانه آمار اعدام سال گذشته هم بسیار هولناک بود، ولی یک بار دیگه ما با یک روند افزایشی روبرو هستیم و تعداد اعدام ها نسبت به سال گذشته در همین زمان حدود 25% افزایش پیدا کرده و این متاسفانه همخانه با رویه استفاده بیشتر از مجازات اعدام توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد جو رو با خفقان در پی اعتراضاتی که ظرف ماهای گذشته در ایران در جریان بوده و این امری سابقه داره. یعنی هر زمان که ما با بروز اعتراضات گسترده اجتماعی در ایران روبرو بودیم میبینیم که آمار اعدام هم افزایش پیدا میکنند و مشخصا از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد جو رعب و خفقان توسط جمهوری اسلامی ایران استفاده میشه.
خانم بهرینی، سازمان شما و بنیاد برومند در گزارش خودش اشاره کرده به اعمال خشونت‌های فیزیکی و جنسی علیه زندانیانی که احکام اعدام گرفتن خصوصا در اعتراضات اخیر و به این مسائل پرداختید. اگر امکان داره توضیح بدید که این خشونت‌ها به چه نحوی علیه بازداشت شدگان صورت گرفته؟
همونطور که در گزارش عفو بین الملل توضیح داده شده، احکام اعدام بعد از رویه های دادرسی به شدت غیرعادلانه و مبتنی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده. در مورد معترضانی هم که در رابطه با همین اعتراضات جاری به اعدام محکوم شدن، همین رویه شکنجه در دوران بازجویی تکرار شده. برای مثال ظرف دسامبر و ژانویه دست کم 6 معترض بلوچ به اعدام محکوم شدند در رابطه با اعتراضات و ما اطلاع یافتیم که همه اونها تحت شکنجه قرار گرفتند. برخی از اونها با خشونت‌های جنسی روبرو بودن. مثلا در مورد ابراهیم ناروی اطلاعات به دست اومده نشون میده که بازجوها سوزن به بیضه‌های او می‌زدند، یا در مورد منصور دهمرده یک معترض جوان دیگه به حدی در دوران بازجویی شکنجه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته که دندان و بینی او شکسته شده. و این جوانان بلوچ همه بین 19 سال تا 25 سال سن دارن و تلاش ما اینه که با اطلاع رسانی در مورد اسامیشون و این جزئیات شکنجه افکار عمومی رو ترغیب بکنیم که برای نجات جان اونها تلاش بکنن. اقلیت‌های تحت ستم مثل مردمان بلوچ، کرد و عرب بیش از باقی گروه‌های جمعیتی در ایران با خطر اعدام روبرو هستند و همیشه قربانی این حجمه حیات سازمان یافته مقامات جمهوری اسلامی ایران به حق حیات بودند.
رها بهرینی بود، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن، که با پروانه وحید منش گفتگو کرده بود. باز هم یک نفسی تازه کنیم، برگردیم. این بار می‌خوایم به ماجرای برجام بپردازیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رسید، مورد استقبال سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم قرار گرفت و قراره که روز شنبه هم با ابراهیم رئیسی دیدار کنه، اون هم در آستانه نشست پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما آیا این دیدار میتونه دیپلماسی هسته‌ای غرب و به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در قبال ایران تغییر بده؟ این محور گفتگویی را که با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی داشتم.
تمام علائمی که جمهوری اسلامی خصوصا از طریق وزیر امور خارجش نشون میده حمل بر این دارد که جمهوری اسلامی میخواهد دوباره گفتگوها رو از سر بگیره. آقای عبداللهیان دلبری بسیاری میکنه، تا جایی که آمریکایی ها متعجب شدن که چگونه ایشون دائم میگه که آمریکایی‌ها میخوان با ما مذاکره بکنند. اما سفر آقای گروسی مهمتر از مسئله 84 ذرات 84% غنی شده مسئله های پادمانی است که همون مربوط به سه سایت میشه که حدود 10 سال هست آژانس از ایران درباره این مسائل اطلاعات دقیق میخواد. باز هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به نوعی این اطلاعات رو به آژانس بده تا این پرونده بسته بشه، ولی که این یک استخوان لای زخمی است که 10 سال ادامه داره و جمهوری اسلامی هم جواب دقیق تا کنون به آژانس نداده. سفر آقای گروسی به ایران از قبل آماده شده، گمان من بر اینه که نمیتواند هیچ دستاوردی نداشته باشه، برای که اگر آقای گروسی تصمیم گرفته باز هم به ایران سفر کنه تا مذاکره رو در این باره انجام بدهد، حتما جمهوری اسلامی یک علائم مثبتی به آژانس اعلام کردن.
ولی یک نشونه دیگری رو هم میبینیم، اون هم مربوط به اخباریه که منتشر میشه از اختلافاتی که میون اروپایی ها و آمریکایی ها وجود داره در ارتباط با نوع رویکردی که باید داشته باشن به اخباری که منتشر میشه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، بویژه با توجه به پیدا شدن ذرات اورانیوم غنی شده 84%. اون رو چگونه میشه بهش نگاه کرد و تو چند روزه میتونه جدی باشه؟
من گمان نمیکنم که اروپایی ها سیاست مستقلی در این زمینه نسبت به امریکایی ها داشته باشند. امریکایی ها در مسئله هسته‌ای همیشه دنبال روی امریکایی ها بودند و از نظر من اهمیت چندانی اعتراض های علنی شدیدتر اروپایی ها ندارد.
یعنی شما تغییر لحنی رو هم نمیبینید بین امریکایی ها و اروپایی ها در خصوص اتفاقاتی که داره؟
تغییر لحن وجود داره بین اروپایی ها و آمریکایی ها، اما فکر میکنم که بازیگر اصلی در این زمینه آمریکایی ها هستن و اهمیت چندانی نداره که این تغییر لحن وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه.
این تغییر لحن رو بیشتر در چه جهتی میبینید؟ یعنی در کجا خودش رو نشون میده که میتونه نشونه ای باشه از این که به هر حال یک تفاوت دیدگاهی هست نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته در قبال برنامه هسته ای ایران نسبت به مثلا به آمریکایی ها؟
آمریکایی ها همیشه گفتن که در مذاکرات باز هست و ما میتوانیم مذاکرات رو انجام بدیم، ولی در عین حال فشارهای خودشون رو هم ادامه میدن و تحریم ها ادامه پیدا میکنه. همین چند روز اخیر میزان دیگری از مؤسسات ایرانی رو در رابطه با مسئله هسته ای تحریم کردن. یک سیاست از سوی فشار بسیار و از سوی دیگر در مذاکرات رو باز گذاشتن با ایران رو پی میگیرن. اروپایی ها سیاست مشخصی در این زمینه تاکنون نداشتن. اعتراض های علنی که میکنن بیشتر مربوط بشه به اتفاقات داخل ایران و جنبش مردم ایران علیه رژیم، ولی آمریکایی‌ها نمی‌خوان اون جنبش رو به این مذاکرات ربط بدن.
از یک سمت دیگه مسئله شورای حکام هست. واقعا فکر می‌کنید این شرایطی که داره پیش میاد، سفر آقای گروسی، بتونه تأثیری بگذاره در نتیجه‌ای که از شورای حکام بیرون خواهد اومد و بتونه قطعنامه‌ای رو به دنبال داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
خدمتتون عرض کنم این بستگی به دعواهای درون رژیم داره. بخش از جمهوری اسلامی الان بخش بزرگش سعی داره پایان بده به این اختلافات در سر مسئله هسته‌ای، ولی تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای است و ما هنوز نمیدونیم که ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر ایران در زمینه پادمانی جوابهای لازم رو ندهد، مسلما شورای حکام بار دیگر ایران رو محکوم خواهد کرد.
و اینکه اگر دیپلماسی جدیدی رو بخواد شکل بده غرب در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای احیای برجام به اون معنای گذشته دیده نمیشه، این دیپلماسی جدید آیا شکل محدودتری خواهد داشت و اگر بخواد اجرا بشه به چه صورتی پیش باید بره؟
من فکر میکنم که این زمان خواهد برد، برای اینکه در شرایط خاص کنونی ایران امکان این که مذاکرات فوری از سر گرفته بشه و در کادر همون برجام قبلی امکان عملی نداره. آمریکایی ها بر این هستن که این کار رو طول بدن و ببینن که از سوی دیگه تحولات داخل کشور به چه سمت و سویی می رود. برای اینکه جمهوری اسلامی به هر حال هیچ دستاوردی در این زمینه نخواهد داشت و هر چند زمان بگذره در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت. این استش که آمریکایی‌ها کوچک‌ترین نگرانی ندارن و عجله‌ای هم برای اینکه مذاکرات سریع صورت بگیره از خود نشون نمیدن.
مهران مصطفی بود، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی. اما علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از مخالفت مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیطبانان خبر داده، چرا که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست محیطبانان مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستند. اما یادمون نره که تا به حال 150 نفر از محیطبانان در درگیری‌هایی که با به هر حال افرادی که از اونها به عنوان قاچاقچیان یا شکارچیان غیر مجاز نام برده می‌شده کشته شدند. گفتگویی رو داشتم با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران، در این باره و این موضوع رو با او در میان گذاشتم.
با خجسته باد روز زن و روز زندگی و روز زمین که با اسفند ماه در تمدن کهن ایران آغاز میشه، باید یادآور بشم ما باید به مراجع و منابع خودمون مراجعه بکنیم. ما یه قاعده داریم، اذن تیشه اذن تیلوازن شیعه. اگر شما به کسی میگید در باران برو، باید به اون بارانی بدید و ادعا این تمهید غلطه. از یاد نبرین که در طول این مدت بسیاری از محیطبانان دوچار سانحه شدن و اگر توان دفاعی از خودشون رو داشتن دوچار این مسائل نمی شدن. عبرت گرفتن یعنی سالم عبور کردن. ما باید از اون رخدادهایی که برای محیطبانان پیش از این رخ داده عبرت بگیریم، یعنی راه عبور ساده و سالم رو برای دیگر محیطبانان فراهم کنیم. از همه اینا گذشته اونا دارن خدمات عمومی میدن. در همه نظام های حقوقی خدمات عمومی بر خدمات خصوصی مرجعه. به قول مولوی، تا نکنی جای قدم استوار پای من احتر طلب هیچکار. ما باید اینها رو مسلح بکنیم، نه به خاطر اینکه اینها مسلح بشن، به علت اینکه حفظ محیط زیست از مهمترین مسائل سرزمین ما.
آقای دادخواه، ضعف قانون رو در کجا میبینید؟ آیا این قابل قبوله که بگیم چون اونها مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستن پس نباید مسلح بشن؟
شما به بسیاری از نگهبانانی که دارن در تأسیسات نفسی نگهبانی میکنن جز نیروهای مسلح هم نیستن مسلح هست، پاسخ اونا رو چی میدی؟ در قانون ما بزرگترین منبع حقوقی اون قانون اساسیه. قانون اساسی صراحتا اعلام کرده که باید محیط زیست حفظ بشه. یه پندی از دیرگاه بزرگان ما دادن، اندازه هر کار نکو دار که نافع نبود، نوش داروز پس از مرگ به سهراب رساندن. تمام اینها نوش داروی بعد از مرگ سهرابه. کسی میتواند قانون بنویسد که پیشبین باشه و فردا رو در نظر بگیره؟ از این بدتر اینکه از گذشته ما عبرت نگرفتیم. من فکر میکنم باید برخی از نمایندگان مبادرت به یه پیشنهاد جدیدی بکنن و یه طرحی ببرن به مجلس که مجدداً این بازبینی بشه، چون نیاز ضروری مسلح بودن محیطبانان بتوانند وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن.
آیه دادخواه، شاید این قیاس کمی شاید دور از ذهن باشه، اما ما میدونیم که به هر حال نیروهایی هستند که از اونها به عنوان حافظان امنیت نام میبرند، نیروهایی هستند که لباس شخصی دارند یا حالا به اونها نیروهای بسیج گفته میشه و اونها هم به نوعی مسلح هستند. اما در مورد محیطبانان که به هر حال ما شاهد این هستیم که پرداختی اونها هم پرداختی معمولی مالند کارمندان، در مورد اونها چرا چنین اتفاقی رخ نمیده؟ چرا نگاه تغییر نمیکنه؟ تو این سالها هم ما شاهد بسیاری چالش ها بودیم.
این بحثیه که هم روشنفکران هم نمایندگانی که خودشون رو نماینده حفظ منافع این سرزمین میدانند به عهده دارند و باید یادآور شد. باید یادآور شد که این روال نتیجه اون به اصطلاح رخدادهایی که قبل از این در طول تاریخ به وجود اومده و ما بسیاری از این محیطبانان رو دیدیم که دچار سانحه شدن، به علت اینکه کسانی که به اونها حمله کردن میدانستن که اینها مسلح نیستن. لذا برای حفظ منافع ملی، برای عمل به قانون اساسی، برای پیشگیری از اون سوانح و حوادث باید ما طرحی بریزیم. که اینها مسلح باشن.
چه چیزی فکر میکنید میتونه وضعیت اونها رو تعیین تکلیف کنه و مشخص کنه و این ممانعت رو شما در چه چیزی میبینید؟
ما هم فکر میکنم تصوری که نمایندگان داشتن که نهایتاً اینها مسلح بودنشون احتمال به اصطلاح خسارت داره، در صورتی که این تصور غلطه، چون باز هم در فقه امامیه داریم اذا جاء الاحتمال مثل الاستدلال، بر مبنای احتمال که میشه استدلال کرد، ضمن اینکه ضرورت و موقعیت و طرز کار و برخوردی که شکارچیان با اینها داشتن ما رو بر این نقطه میرسانه که حتما باید اینا مسلح باشن. مجلس تدبیر کافی و توجه وافی به مورد نداشت.
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در برابر مخالفت مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیطبانان، مسلح شدن اونها رو یک نیاز ضروری میدونه. پایان این مجله رو تقدیم میکنم به تک تک حیات وحشی که در روز جهانی حیات وحش جان خودشون رو در ایران از دست دادند.
یه فریادی نشسته تو گلومو، یه غم در بسته شسته روبرومو، یه دردی که مثل غم غروب داره میکشه هر روز آرزومو، سیاه آسمونو ابر و تیره دلم و جوری پرنده دیگه آبودون نمیخواد، بس که زخم خورده انگار سیر سیر ایران من. چی آوردن سر تو غمگینی؟ چرا یه روز خوش میبینی؟ گربه ی تنها که همش بخساره، حقت این نبود که به خاک بنشینی. چی شده این همه سرگردونی؟ قنچه گلاب که شدن زندونی؟ چقدر سخته یه چشم عشق و یکی خون مهر غم زدن وسط پیشونی؟ ما این روزا رو یادمون میمونه، بازم میزنه تو این خاک جوونه، ما ریشمون همینجاست، هر جا باشی آخه هیچ جا نمیشه مثل خونه. چی آوردن سر تو غمگینی؟ چرا یه روز خوش میبینی؟ گربه ی تنها که همش بخساره، حقت این نبود که به خاک بنشینی؟ چی شده این همه سرگردونی؟ قنچه گلاب که شدن زندونی؟ چقدر سخته یه چشم عشق و یکی خون مهر غم زدن وسط پیشونی.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
منم که جنگلی بی زمین بودم، به جرم کشف گل در اوین بودم. کنار هم قفس تنها ترین بودم، تو ساکت بودی و من واژه چین بودم. ترانه مال مردم نوت به نوت پیدا ولی گم بود، تمام حسرت من بوی گندم بود. رؤیا خود بیداریه، زخم تو زخمی کاریه، کار تو بالا رفتنه، رها شدن کار منه، این کار من بود، این کار من بود، این راه من بود،
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
Be your boy.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
ولی نزاش که یه بار تو زندگیت ببینی ترسی رو که عمرمو بری. دیگه گذشت اون روزای ساده پرکشی، موی سرم هر روز دارن میشن سفید. بدون یه زن تو سکوتش حرفایی بوده که هیچ کسی تو خوابشم ندید. حسرت چه ها که